سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. محضران بارت سروران گرامی آیه 120 سوره شریفه بقره رو در ادامه مباحث قبل محضران بارت تقدیم می‌دارید. خب در این کتاب که آخرین بخش هاست که از بنی اسرائیل در سوره شریفه یادی می شود، این مباحث به پایان می رسد با یکی دو آیه. اونگاه سخن از بزرگ شخصیت دیگر آغاز می گردد. فرمود ولن ترضان کل یهود ولن نصارا، یا رسول الله راضی می شوند خشنود نمی شوند از تو، یهودیان و مسیحیان، تا اون زمانی که حتی تتبع ملت، تا اون زمانی که شما تبعیت از ملت اینها نکنی، اینها رضای از شما نخواهند داشت. قل ان هدى الله هو الهدى، اما بدان بگو به اینها که ما سر به خط هدایت الهی داریم، هدایت خداست که راه رو نشان میدهد و هادی ماست، اون هدایت است. خب در این آیه شریف خداوند متعال اشاره میکند به اون مواضع حاد و سختی که یهودیان و مسیحیان مقابل پیغمبر مکرم اسلام در ابتدای توسعه شریعت مقدس ما دارند. کلمه لن ترضا مستنظر از آیان از ایران واژه لن، این حرف لن رو میگن حرف نفی، نهایت نفی معمولی نیست، مثل مای نافیه، مثل لای نافیه نیست، لن بار بیشتری داره، یعنی هرگز ابدا، ابدیت رو در نفی است. لن ترضا امکان ندارد اینها از شما راضی گردند و خوشنود گردند. بحثی نیست که اینها تسلیم شما بشن، تسلیم پایی کوتاه بیایید، تسلیم که هیچ، آیا رضا هم نخواهند داد؟ توجه دارید فرق از بین تسلیم و رضا. در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، تسلیم مقامی است، رضا چیز دیگری است. با ممکن است انسان رضایت به امری بدهد اما تسلیم نیست، تسلیم نیست، چاره ندارد. این پدر آمده است این عزیز خود را دکتر میبرد، اگر تا ساعت دیگر عمل شد شده است بالله چه و چه و چه میشود، مراجعه میکند پذیرش میگرد این مبلغ را بریزید اونگاه وارد اتاق عمل خواهید شد. چه بکنم چه بکنم؟ این الان آیا واقعا قلبا تسلیم این امر است؟ پذیرفته است؟ یعنی سلم دارد در مقابل این؟ نه، چاره ای ندارد که رضا بدهد، چاره ای ندارد که راضی باشد این امر. والی که سر سوزن رضایت قلبی ندارد، تسلیم قلبی ندارد، اما به ظاهر ممکن است رضا بدهد این کار. در خیلی موارد رضا وجود دارد و تسلیم وجود ندارد. اونجا که صحنه های این چنینی پیش میاد انسان تن میدهد اما در این حال تسلیم نشده است، قلبا چنین چیزی نمیخواهد ولو صورا مجبور است بپذیرد. این رضا اما تسلیم نیست. تسلیم آن است که به تمام وجود انسان یه امری رو درون و برون بپذیرد. لن ترضا، اینها تسلیم شما که نمیشوند روشن است، حتی رضا هم از شما نخواهند داشت، حتی سوری هم با شما کنار نمی آیم. لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، تا آن زمانی که شما تبعیت از ملت اینها کنید. خب اساسا بحث در این کلمه است، منظر بارکتون عمده بحث امشب در این واژه است، حتی تتبع ملتهم، تا زمانی که شما تبعیت و پیروی از ملت اینها نکردید اینها شما رو رضای از شما نخواهند داشت. واژه ملت رو ما اخیراً به کار می‌بریم، با این واژه آشنا هستیم، از استعمالات قرآنی است. ببینیم آیا معنای این واژه کجاست، الان استعمال و اصطلاح ما کجاست و چقدر اینها به هم نزدیک است. گویا کلمه ملت احتمال ریشه اون دو احتمال است. گاهی ملت رو بعضی ها از ماده مله دانستن، مله از مله دانستن، بعضی ها نه، اینو از ماده دیگه دانستن که حال عرض می کنن. ملت اون آتشی رو می گوین، اون آتشی رو می گوین که سوزنده نیست اما به هر حال مفید است. اون آتش غیر سوزنده رو ملت می گوین در عرب. حال نمونه عرض می کنم منظرم بارک رو. آیان عزیزانی که بعضا خب با بعض از محیط های بیرون آشنا بودند این کلمه کماج رو شنیدم. کلمه کماج، خب وقتی که امکاناتی به هر حال برای این چوپان در بیابان نبود و وضعیتی ندارد و نمیتواند تنوری داشته باشد و نه فرصتی این کار رو دارد، چیزی که دارد آردیست و به هر حال مقداری هم در اون به هر حال مشت خود آبی دارد و میتواند تنوری فی الجمله اینجا درست کند، اما دیگه فرصت کارهای دیگر رو ندارد. چه میکرد؟ آن یک خمیر رو درست میکرد، این خمیر رو اجاله میکرد، این خمیر رو زیر آتش میدهد، آتشی که گداختن اون از بین رفته، زبانه اون رفته است، این خمیر رو زیر آتش مینهد. این آتش درون هم بود که میتوانست رطوبت این خمیر رو بکشد. این خمیر رطوبت برون میامد، تبخ میشد، پخته میشد در زیر. اما این کار رو با غیر خمیر هم این کار رو میکنن، برای گاه ممکن است لبو رو چنین میکنن، گاه ممکن است سیب زمینی رو چنین میکنن، گاه ممکن است بعض از چیزهای دیگر رو به همین وضعیت در آورن، که خب به لحاظ اون که بسیار بسیار آرام میپزد، یه آرام پز حدیث این وضعیت خاصی که این خمیر دارد و خوب به جان و دل میپزد، نمانند اون که صدها کیلو خمیر میرود به تنور نانوایی و نپخته و سوخته و غیره و غیره، با اعجاز و با معجزه از این طرف بیرون میاد و با معجزه هم خورده میشه برای اونطور نه، این به دل میپذرد، آماده میشه کاملا مناسب، هم تقویت خاصی دارد، هم قوت ویژه‌ای میبخشد، نیرو و توان خاصی دارد و هم در این حال مشکل هضم و جهزم ندارد، دیگه نیاز به آلومینیوم چی هم نخواهد بود، دیگه این مشکلات هم ندارد، خیلی هم راحت میشه خورد، شربت نمیشه، نوشابه هم نیاز ندارد. این رو کماج، کماج این اصطلاح رو دارد، اون آتشی که اون خمیر در زیر اون پخته میشود، به این آتش در عرب مله میگن، نام این مله، در دل میگیرد، این خمیر رو میپزد، آماده میکند، پخته میکند، به مرز بهره‌برداری میرسد، اونگاه آماده استفاده است. کلمه ملت رو خیلی از لغویون معتقدند از این ماده میاد، ملت از ماده مله میآید، به این معنی جامعه بشری، جامعه انسانی، تا زمانی که تعالیم انبیا پوشش رو بر روی اون نداده است، وجود آدمی و انسانی تا زمانی که نیامده است به سر نگرفته است، پذیرا نشده است، وحی را، نبوت را، تعالیم انبیا را، شریعت و دین را نپخته است، یه چیز خامی است. انگامی که انسان میاد تحت تعلیم شرایع الهی قرار میگیرد، ملت اون آتش گرمی است، سوزنده نیست، اما میپذد، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. اون برنامه، اون دستورالعملی که میاد وجود انسان رو میپذد، پخته میکند آدمی را، آدمی را دارای موضوع های اصولی میکند، از خامی به در میآورد وجود انسان را، از خامی به، از خام فکری به در میآورد وجود آدمی را، خط میدهد، جهت میدهد، موزه گیری سهیم برای انسان ایجاد میکنه در زندگی، دوست، دشمن، خانواده، محیط، اجتماع، حق، غیر حق، عدالت، عدالت اجتماعی، غیره، اقتصاد، یه موزه های دقیق پخته و سنجیده به انسان میدهد، از اون حالت نپختگی آدم رو برون میآورد، دیدگاه آدمی رو توسعه میدهد به چنین برنامه ای که این نقش رو دارد، این پزندگی رو آرام آرام در وجود انسان ایجاد میکند و آدمی رو به معیار لازم میرساند، این رو ملت میگن، از ماده اون ملت. خب این یه احتمالیست که وجود دارد و این رو لمس میکنیم، این لمس میکنیم که این جایگاه رو دین دارد، معارف حقیقی انبیاء الهی این کار رو با انسان میکنند، آدمی رو از نسنجیده بودن به در میآورد، از نپخته بودن به در میآورد، مواضع حقیقی به انسان ارائه میکنند، شناخت درست به زمین، زمان، تاریخ، بشریت، ملل، نهل، همه چیز به انسان ارائه می کنند. ادهی معتقدند، جمع دیگری از لغویون معتقدند که ملت از ماده ملله می آید. ملله، ملله، ملله به باب افعال برده می شه. ناگزیریم اصطلاحات رو بگیم، به هر حال آیان از اهل اصطلاح در محفل هستند. اینجا وقتی که به باب افعال برده می شه، می شه املال، املال. حالا برای که ملموس‌تر باشه برای عزیزان، خصوصا نوجوانان نور چشمی های عزیز، برام یه درسی دارن این دوستان در کلاس درس که گاهی دوستش می‌دارن، گاهی دوستش نمی‌دارن، یکیشو می‌خوان، یکیشو نمی‌خوان، یه درس املا و انشاء دارن. از انشا بدشون نمیاد، چون قلم گفت که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم، قلم میاد رو کاغذ مینویسد خواب بودم، پریدم، آفتاب شد، مهتاب شد، یک مقدمه شروع میکند و بعدم شروع میکند به چیز نوشتن دیگه، برای چیزایی مینویسد دیگه، برای حتی تو تابستان رو سلامه نویسید چه کردیم خوبه. در انشای چیزیست که آیان میدانید که متاسفانه یکی از درسایی که در نظام آموزشی ما هیچ جایگاه پیدا نکرد، از سر سوزن اثر مثبت تا الان در اون بار نبود. از سر سوزن درس انشاست هیچ اثری ندارد، اثر عملی نداره هیچ. نه کسی از درس انشا نویسنده شد، نه کسی از درس انشا ادب دانست، آیین نگارش دانست، ابدا. یه درس عجیبی است درس انشای ما، چون اصول نداره، چون همین قرار است همینطور بچه باید کسی قلم رو کنه بیاره، نه نمره اون نمره درستی، نه معیارهای اون درست است. یه زمانی که ادبا متفکرین به هر حال یه طرحهایی داد، یه پیشنهاداتی در بحث انشا داد، ده سرفصل رو تعیین کرد، حال فرزند جلال آل احمد یه زمانی داد این ده سرفصل رو داد، اینا رو بگیرید عمل کنید ببینید انشا چی میشه. خب پذیرفته نشد، شد بعضا عمل نشد، بحثای سیاسی بود و غیره بود، کار اونجا رسید که نتیجه گرفته نشد. حالا نهایت این هم یکی از دردلهای آموزشی است که انشا جایگاهی نداره، و حال اینکه انشا آفرینشه، انشا خلاقیته، انشا نوآوری است. اگر به نوجوان ما درس انشا تقدیم بشه و این بدون انشا چیست و چه باید بکنه، این ذهن را از همون دبستان و راهنمایی و دبیرستان میپذد و میسازد ذهن رو. خلاقیت رو خب وقتی که خود استاد و معلم نمیدوند به سود کار رو چی تعلیم بده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شمت هستی بخش؟ خب مشکل در کار خود آیان اساتید و معلمی نباز در بحث انشا. این انشا در این حال انشا چیز خوبیست، نمره آوره، معدل بالا میبره. به هر در کنار آن املا وجود داره، املا یه مقداری نسخته، خب اصلا در اون مراحله که بعد یه مقداری هم بعض از سالها سنوات تحصیلی است و حالا بعض از لغات مضافن داری که ما در فارسی مشکل اساسی داریم، میدونید که خط فارسی بد خطیه، ما خط فارسی بد مشکل نگیریم میشه عوضش کرد، چون اگر عوض کنیم خط فارسی رو گسستگی فرهنگی پیش میاد، یعنی دیگه نسل آینده میشن که بریده از نسل حافظ و نسل سعدی و نسل دیگر ادبای ما، و الا خط فارسی بد خطی، چون شما در قبال بعض از واژه ها چند تا حرف دارید. شما ما مخرج که نداریم در فارسی، مخرج حروف در عربی بگید صاد، بگید س، بگید سین، اینا خب هر کدام تلفظ لب باز میکنه میفهمه داره میگه صاد، سفیرش بلند میشه صاد. اما در فارسی اگر بخواد بگه کسی سارا، بگه سارا، میگن آقای سزونی صحبت میکنن، ای چی برد میذارن میذارن این چه چیزی صحبت میکنن. در فارسی که ما مخرج حروف نداریم، در فارسی که هر چیز رزام چه میخواهد دل سنگت بگو یه جا داوی و ترکیمی مجود. اما خب مشکلش رو دوش این بچه ها وقتی به اینها یک کلمه رو میگن این نمیدونه سینه، این ساده، این با ساد باید بنویسد، این باید با سین بنویسد، اصلا نمیدونه چه باید بنویسه. از مشکلات فارسی ما متاسفانه خط فارسی، حالا دیگه خیلی هم باز در این وادی شلوغش نکنیم که باز فردا مشکلی پیش نیاد، در حال آیان و ادبا ناراحت نشن از ما. حالا کلا این مشکل در خط فارسی وجود داره، درس املا این مسئله رو داره. این خود کلمه املا رو از کلام جر کلام کار بینجار چیز، کلمه املا از همین ماده از کرد شده، از ملت میاد املا، از ماده املال میاد، املال املال تو یعنی املا کردن. اونجا میگید املا با املال که یکی نیستن، این همزه آخرش اون لام بله، همینطوره. در کلام عرب انگامی که دو حرف کنار هم قرار میگیرن متجاوز، دو حرف دو یه حرف کنار هم مضاعف قرار میگیرن، اگر سنگین بود حرف تبدیل حرف دوم را داریم، امسستو میشه امسید، امسستو میشه امسید، احسستو میشه احسیدو، املالتو که املیتو، تبدیل به هم دو یه میشه، املال میشه املا. بزرگانی از لغویون معتقدن ملت از این ماده میاد، از ماده املا میاد. املا یعنی چی؟ یعنی دیکته. و چطور چه فرق چه ارتباطی است با این؟ میگن ده دین یعنی چه؟ ملت. ملت یعنی چه؟ ملت اون فراغی نیست، از ناحیه فلای سلطان دیکته میشه. منتها به کی دیکته میشه؟ به من چه میفهمم؟ مگه من میفهمم که خدا بگوید من دیکته کنم، خدا دیکته کند من بنویسم؟ میفهمم من نه. آن مجموع فراغونی که خدا دیکته میکند به شخص برگزیده بین انسانها، اون کسی که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم، اون شخصیتی که لیاقت این خطاب دارد، خدا مجموعه تعالیمی را به او املا میکنه، یعنی دیکته میکنه. بعد این مجموعه میشه ملت، میشه ملت عبیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، و پس ملت از اونجا در میاد. یا ملت یعنی اون مجموعه ای که پزنده است، اون آتش منایم نرمی که وجود انسان رو میپزد، از خامی به در میارد، فکر انسان رو، وجود آدمی رو، تفکرات عملی آدمی را، جهات وجود انسان رو خط میدهد، روشن میکنند، از نپختگی به در میآورد. یا اون که ملت یعنی اون مجموعه ای که چیست، از ناحیه خداوند متعال دیکته میشود و رسولان او میگیرند این دیکته رو و برای دیگران بازگو میکنند. این میشه ملت. حالا اینجا به لحاظ اینکه واژه ملت مطرح شد، بعد 23 تا واژه دیگر هم اینجا تکیج رو تعیین کنیم. خدمت از ایران، خب ما گاهی ملت به کار میداریم، یا شما از چه ملتی اسمام و ملت اسلام داریم، گاهی میگه شما چه دین دارید، میگید دین ما اسلام است، گاهی میگه شما چه شریعتی دارید، میگید ما شریعت اسلامی داریم. گاه بحث شریعت مطرح میشه، گاه بحث دین مطرح میشه، گاه بحث ملت مطرح میشه. خب این واژه هایی که به ما میگن بدانیم چیز اینا چه معنی دارد. ملت رو که منظر بارا کنم کردم، بعضی معتقدن این سه لفظ یه مفهوم دارن، فرقی ندارن، منتها از ابعاد مختلفه اینها رو نامگذاری کردن. هر کدام یه بعد رو میرساند. توجه دارید مثلا در وجود خود انسان نامگذاری ها هست. اگر ما رو انسان میگن به لحاظ این که ما موجودی هستیم که انس پذیریم. دو کس اینا با هم مثلا هیچ فصل مشترکی نداشتن، یکی شرقی است یکی غربی است، اینا با هم یه سفر میکنن، ما دو ساعت در این اتوبوس کنار هم نشستن، در هواپیما کنار هم نشستن، وقتی میخوان از هم جدا بشن انگار اینا 40 سال با هم یه خانه داشتن، 40 سال با هم سرمو بودن. اونچنان انسان موجودی است انس پذیر، سریعا انس حاصل میشه. آقا این دختر و پسر جوان ازدواج کردن، آقا این در چه شرایط سنی، اون چه در خانواده، چه در محیط تربیتی، این در چه محیطی، با چه معیارهای متفاوتی، اما یه ماه از ازدواج میگذرد به هم آمیخته چون شیر و شکر. دیگه اصلا پدر کی بود است که بیاد به جلو، مادر کی بود است که یاد رو بکنیم، دیگه اونچنان انس میاد، اونچنان انس میاد که جعل بینکم مودتا و رحمه، به تعبیر قرآن اون مودت و رحمت این. انسان موجودی است انس پذیر که اگر این نمیشد انسان موجودی اجتماعی نمیشد، میشد مثل حیوانات تکزیست. اساسا این اصلی است که انسان رو انسان کرده است. اجتماعیت، مدنیت، تمدن پذیری انسان به برکت انسان بودن انسان، یعنی انس پذیری اوست. حال یا این که مثلا انسان به انسان میگن بلاهایی که نسیان دارد، بلاهایی که از ماده نسیه میاد، نسیان دارد، موجودیست نسیان کار، نه خدا نسیان دارد، ما کار رب بکن نسیه، نه ملائکه الله نسیان دارد، نه حیوانات، حیوانات هم فراموشی ندارد، فراموشی اختصاص به انسان دارد. بلاهایی که انسان فراموشی دارد انسان رو انسان میگوید چون نسیان دارد مثلا. اما از بعد دیگر ما رو بشر میگویند. چرا ما رو بشر؟ همین انسان رو بشر مینامند. چرا؟ به لحاظ این که تنها موجودی است که در بین حیوانات پوست، خرج، پشم موجب نمیشد که پوست بدنش دیده بشه. به لحاظ این که انسان بشره او دیده میشه بهش میگن بشر، چون بشره و پوستش دیده میشه، مثل دیگر حیوانات نیست که به اون پوشیده شده باشه. پس ما یه موجود را، یه چیزی را، یه حقیقت را میتوانیم از ابعاد مختلفه نامگذاری کنیم. مجموعه پیچره معارف الهی را به لحاظ اون که اینها دیکته خداست بر رسولانش، کسی نمیتونه دین سازی کنه. دین تراشی معنا نداره، دین سازی معنا نداره. دین یه ودیعه الهی است، خدای سبحان باید بگوید. چارچوب دین رو حق تنظیم میکنه، تعلیم میدهد. کسی که نمیتونه دین بیاوره، رسولان که نمیتونه، ما کن تو بدعا من الرسول، اینا نوبر که نیاوردن. خدای سبحان به دیگران گفته است به رسول اسلام هم خدا الغاء دین میکند. معارف الهی است، اینها رو نمیتونیم با معارف بشری بکنیم. اینها نمیتوانند مانند بعض از معارف بشری این تغییرات و تبدلات داشته باشد. معارف الهی ثبات دارد، رسوخ دارد. اینها بعض از قبض و بسط‌ها رو نمیپذیرد، به شرایط خاصی است در معارف الهی. از این بود پیکره معرفت دینی را ملت میگن. حالا از بود دیگه گاه همین مجموعه را به لحاظ اینکه انسان در قبال اون تعهد دارد، به لحاظ اینکه انسان در قبال اون وظیفه دارد، وظیفه دارد، باید بپذیرد، باید تبعیت کند، این مجموعه رو دین میگن. اصلا خود کلمه دین یکی از معانی اطاعت است. اطاعت است. این معارف الهی چون اینا رو نگفتن برای اینکه در تاق بماند، اینا رو نگفتن برای اینکه نقل مجالس باشد، نقل مجالس باشد، اینا رو نگفتن برای اینکه خوشگذرانی باشد، وقتی بگذرانند و تاریخ نقل کنند و قضایایی بگویند. نه، مثال نیست. اینها یه مسائل راسخه و ثابت است. اینها یه اصول و مسلمی است که برای ارتکاب و عمل و اتیان به اون آورده شده است. بذار این مجموعه رو دین میگه. حال به لحاظ این که از بعد این که دیکته الهی است بر رسولان همیشه توجه داشته باشید. هیچگاه نمیگیم میگیم ملت من، هیچکی نمیتونه بگه ملت من، میگیم ملت کی؟ ملت ابیه و ابراهیم. ملت رو همیشه به آورنده دین اضافه میکنن، میگن ملت موسی، ملت عیسی، ملت وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. اما دین رو نمیگن دین من، دین شما، دین فلان کس. دین به لحاظ این که وظیفه پیروان است، اطاعت است، میگن دین. به لحاظ آورنده و دیده شده ملت، میماند شریعت. شریعت که معنای بسیار زیبایی دارد، شریعت که معنای زیبایی دارد. آیان عزیزان، نام کلمه شریعه رو شنیدید؟ خب این ایام مناسبت دارد برها بودن دیودت همه سیراب و میمه چیز خاکم زغم فعاب سلیمان کربلا زان تشنگان هنوز و ایوب میرسد فریاد در اتشت بیابان کربلا در دوازده بند محتشم هم خاندید. شریعه فرات، شریعه فرات که بود، شریعه همون شریعته، پای آخر رو راه ملفوظ میگید غیر ملفوظ میگید، شریعت همون شریعت. چه معنا دارم؟ اینو با هم خود جغرافیا عرض میکنم بهتر آشکار میشه. از بلندی های ترکیه آناتولی میاد پایین، خاک سوریه رو رد میکنه، یک رود بزرگی قابل کشتیرانی است. فرات قابل کشتیرانی است، مثل دجله نیست. دجله به لحاظ اون که پیچ در پیچ است، دجله به لحاظ اون که پر پیچ و تاب است. به دین جهت حتی شهر بغداد رو که دجله از وسطش رد میشه میگن زورا، مدینه زورا، چون خیلی پر پیچ و انحرافه. حتی شهر بغداد رو زورا نامیدن. اما فرات بستری مستقیم دارد و قابل کشتیرانی سلام. این رود سرچشمه میگیرد از ترکیه، میاد سوریه رو رد میکند، وارد خاک عراق میشد. به لحاظ این گستردگی که این رود دارد و آبرخ که دارد، رسوبی که دارد، دیوارهای فرات بلنده، یعنی به گونه ایست که نمیشه از هر سو ازش استفاده کرد. کسی کنار آب برد، آبی بگیرد، آبی بردارد، آب تنی کند. اینو الان میبینید مثلا در کنار ساحل دریاهای خود ما یه مناطقی وجود دارد، یه جاهایی وجود دارد که اینها رو مناسب میکنن که اگر خواستی به دریا بگذاری از اینجا بگذاری. اگر ناهماهنگی جغرافیایی سنگی است، جاهایی است، بلندی است، کوتاهی است، جای مناسب آماده میکنن. به اصطلاح بهش میگفتن یک زمانی پلاژ بهش میگفتن. این پلاژ شریعه چنین چیزیست، شریعه چنین چیزیست. هنگامی که فرات حالتی بداره که نمیشه اومد کنار فرات، میومدن از یه مقدار عقبتر، شیبی ایجاد میکردن مصنوعی، یه شیب ایجاد میکردن. سطح آب فرات از کجاست؟ میومدن روی سطح آب، این شیب رو با همون زاویه شیب قرار میدادن. دیگه مردم از اون بالا مشکل ندارن، میومدن کنار، آب برمیداشتن، آب تنی میکردن، آب برمیداشتن، میرفتن. اسم این شیعه اون محلی که میومد به آبشخور، آبشخور بهترین کلمه فارسی، آبشخور. هنگامی که میومد اینها رو به آبشخور میرسن، گفتن کنار آب بیاند، از اینجا میامدنش. ادیان الهی به لحاظ اون که آتش وجودی آدمی رو سیراب میکنن، ادیان الهی به خاطر اینکه حیات از آب است و جعلنا من الماء کل شیء حی، و جامعه بدون معرفت دینی مرده است، جامعه بدون توحید مرده است، جامعه بدون معرفت الله جان ندارد، جامعه بدون اعتقاد به معاد شادابی ندارد، جامعه بدون تبعیت و آشنایی با خط نبوت یه جسم جامد بیروح است. بدین جهت ادیان الهی را شریعت میه، چون اینها آبی هستند در رگ وجود انسان، چون این تعالیم انبیاست که شادابی می آورد، نشاط می آورد، زنده می کند انسان، زنده می کند. پس از سوی شریعت می گویند، از جهتی دیگر ملت نامیده شد و از سوی دیگر دین نامیده شد. اینا نام هایی که بعضا به کار برده می شود، دانستن اون لازم بود که نظر بارکتون بازگو کردید. حالا فرمود لن ترضا انک الیهود و لن نصارا، یا رسول الله، این یهودی ها و این نصارا، این مسیحی ها، این ها از شما هیچ اظهار خوشنودی نخواهند کرد، حتی تتبع ملت ها، تا زمانی که شما سراغ ملت این ها برید. حالا این جمله دیگر هم اضافه کنم، به هر حال چون دوستان اهل بررسی هست، کلمه ملل جمع ملته. در کنار این راه میگن الملل و النحل، ملل و نحل رو به کار میبرن. حالا یه زمانی اگر این عبارت رو در یه جا دیدید بدانید ملت یعنی مرامهای الهی، نحله که جمعش نحل میشه یعنی مرامهای بشری. میشه یکی رو گفت کیش، میشه که گفت مسلک. به این مرام های بشری که اسموار وجود دارد به اینها میگیم نهله، با اون مرام های الهی و ادیان الهی میگیم چیش، اونا رو میگن ملت، اینها رو میگن نهله و نهل. اینم توجه داشته باشید. البته اینم باز ادامه بحث نگذارم، اینم تمامش کنم، بحث ملت تمام بشه. ما الان این واژه استعمال رو نداریم، یعنی معنای مفهوم ملت الان شما به کار می‌بریم این نیست. الان ما به یه مجموعه افرادی که تحت یه نظام در یه جغرافیای واحد زندگی می‌کنن ملت می‌گیم. الان ما می‌گیم ملت عراق، ملت کرد، ملت ترکیه، اونا میگن ملت ایران، میگیم ملت افغان. یه مجموعه افرادی که زیر یه نظام زندگی می‌کنن عمدتاً در یه جغرافیای خاص، ما به اینها ملت می‌گیم. و اگر بحث ملی گرایی مثلا احیانا مطرح میشه، ناسیونالیسم مطرح میشه، ملی گرایی مطرح میشه، از این مفهومانه. الا ملی گرایی خیلی لغت خوبیه، اگر در مفهوم خودش به کار برده بشه. ملی گرایی یعنی دین گرایی، یعنی همه ارزش ها آزادی دین و معرفت دینی. به اون معنا اگر باشه که الان به کار برده میشه، ملی گرایی یعنی همه چیز فدای، یعنی سلمان فارسی. یعنی عرب بد ما از سلمان فارسی خیلی بهتره، چون اون فارس است یا عرب است. این میشه نتیجه، میشه پان عربی است، پان ترکیست، پان ایرانیست. که خب از این پانه ها به زمانی مطرح بود و آشنا بودن در جلسی زمان. ملت الان این مفهوم رو دارد، یه جمعیت واحد تحت یه نظام زندگی میکنن، یه جغرافی های واحد دارن، دارن اینو میگن. آن مفهوم حقیقی ملت خاطر بارا که بود عرض کردیم کن دیکته کردن فرامین الهی دین رو ملت میگن، به لحاظ اون که دیکته خدا هست بر رسولش. تا زمانی که شما پا به دین و دیانت اینها نگذارید و نپذیرید، اینها هیچ اعلام رضا نمی‌کنند از تو پیغمبر. اگر پذیرفتی میان اینها سر و سازش ندارن. پس بدون دیگه موضع دین، پس بدون این چه موضعی را دارن. این یهودی ها محکم ایستادن تا شما رو تکفیر کنن، اینها محکم ایستادن تا در نطفه خفه کنن، این مسیحی ها بناشون اینه، اینها هیچ قسمی تواضع ندارن ابدا. قل ان هدى الله هو الخدا، شما موضعتون رو تعیین کنید، بگید ما خدا را میگیریم و هوا را رها میکنیم، خدا را میگیریم و هوا را رها میکنیم. قل ان الهدى، قل ان هدى، ان هدى الله هو الخدا. ما هدایت خدا را که خدای حقیقی و راهنمای حقیقی است، ما اون رو میخواییم. ما تابع هوا نیستیم، تابع خدا هستیم. این یه نکته مهم است. اساسا در مکتب انبیاء الهی هدا مطرح است نه هوا. فرق بین هدا و هوا را می‌دانید. هدا یعنی هدایت الهی، هوا یعنی انبیاء و خواستهام. انبیاء قوانینشون رو بر اساس خواسته انسان‌ها تنظیم نمی‌کنند، اینا بر اساس مصالح جنس بشر تنظیم می‌کنند، بر اساس مصالح نوع بشر. فرد اینجا مصلحت فرد تابع مصلحت جمعه. انبیاء الهی به هوا و میل کس عمل نمی‌کنند، اینها طبق حکمت کلیه الهی و نظام عقل الهی، نظام عقلانی بر اساس مصالح حکم می‌فرمایند و قانون وضع می‌کنند، نه بر اساس خواسته های نفسانی. خواسته ها متغیر است، اینا ثباتی ندارند، هیچ ثباتی ندارند. خواسته ها امروز ممکن است به لحاظ هوا این مطلب ارزش باشد، فردا ز درزش. کما که می‌بینید در خیلی از مثال پوشاک ها غیره فلان، جایی که به هر حال هوا حاکم میشه، یه زمانی تنگ رو می‌پسندن، زمانی گشاد رو می‌پسندن، یه زمانی میگن اینطور، یه زمانی این رنگ. اینا میگن اینا تو ثباتی ندارن، ضابطه ای ندارن. اینا یه زمانی بلندش پسندید، یه زمانی کوتاهش پسندید، زلف چه باشه یا چه نباشه، اینا ضابطه. اینا هوا متغیره، هوا متغیره، ثبات نداره. اما خدا ثابته، اما خدا ثابت. قل ان هدى الله هو الخدا، بگو ما به خدا کار داریم نه به هوا. ما خط کلی رو خدا به ما ارائه کرده، ما طبق اون حرکت میکنیم، هیچ نگرانی هم نداریم. شما یهودی ها میخواید بیاید، میخواید برید، میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید، ما چارچوبمون رو داریم، راهمون رو میریم جلو، هیچ نگرانی هم نداریم. ولی این اتبعت اهواهم بعد الذی جاءک من العلم، اگر تو هوای اینها را به جای هدا بگیری بعد از اون که جاءک من العلم، حجت برای شما روشن است پیغمبر، ما لک من الله من ولی فلا نصیر، خدا دیگه به تو کار نداره. اگر پیغمبر مقابل اینها تواضع نشان بدی، یه مقدار خواسته های اینها رو بگیم، ما خواسته های اینها رو عمل کنیم، بعد اینا میان کم کم. اگر بخوای خواسته های اینها رو عمل کنیم، مالا کمن الله من ولی فلا نصیر، خدا نه ولی توست نه نصیر. این دو کلمه زیاد در قرآن به کار برده شده. فلان کس فلان گروه اینا نه ولی دارن نه نصیر دارن. ولی و نصیر هر دو به معنای یاورن، تا فرق میکنن. یاری در خواستگاه دارن، تا کمک دادن و یاری کردن از چه انگیزه ای باشن. هنگامی که یاری کردن و نصرت دادن انگیزه اون قرابت هاست، نسبت هاست. ولی اون چیزی که نزدیک رضا همیگه توش میجوشن، آه این برادر ما، این پسرمون، ما رو اینطور دارن اذیت میکنن، این تنها مونده است، این تنور رو هم باید داغ نگه خوش. دین میگه این تنور رو داغ نگه داری، این طریق تنور ولایت را دست ندید این نزدیک های این چنینی را. به چه طریق؟ از طریق صله ارحام. نگذارید آن فاصله بیفته، نگذارید بازید این روابط گرم باشه. اینها به کار می آید، اینها مؤثر واقع می گردد، اینها روابط اجتماعی رو مستحکم می کنند. نگذارید این موازه خوب از کف بره و از دست بره. آن نصرت و یاری کردن که انسان کس رو یاری می کند از طریق نسبت هاست، اینو می گرد بلایه یاری دهنده می شه ولی به این معنا یکی از معانی ولی. اما اگر نه، یاری دادن بر اساس نزدیکی و قرابت نیست، این بر این اساس نیست، بلکه روابط استاد شاگردیست، همسایه است، مثلا ارتباطات دیگر است، اونو میگن نصرت، اون میشه نصرت. ولایت یاری دادنی که بر اساس خویشاوندی است قرابت است، نصرت یاری دادنی که نه بر اساس همون لا ما بکر، در اون صورت نه ولی داری نه نصیر، هیچ که ولادت نمیرسد. اگر به اینها نزدیک بشی خطر از پیغمبر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، اینا چه بازیست پیش گرفتن دین؟ اینا اهل کتاب هست، اینا کتاب دارند، اینا بی خود میگن دعا میکنند، اینا تورات و انجیل دارند. میدن اهل کتاب چیست؟ چه اهل تورات، چه اهل انجیل، چه اهل قرآن. اهل کتاب اون کسیست که الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، اون کسیست دارنده یک کتاب آسمانی که تلاوت این کلام را میکند، حق تلاوت این کلام. خیلی آیه مهم نیست عزیزم، آیه که باید توجه کنیم ماها بهش. فرمود اون کسانی آتینا همون کتاب، اینها لیاقت کتاب را دارن که یتلونه حق تلاوته، اینها تلاوت قرآن میکنن و حق تلاوت قرآن، تلاوت تورات، حق تلاوت تورات، انجیل، انجیل. در هر زمانی اینها اهل کتاب هستند که تالی قرآن هستند. حالا در ماده تلاوت زمانی بحث کردیم، تلاوت یه معنای عام دارد به معنای قرائت، ولو هر قرائتی، اون قرائتی که انسان مسئولیت داره در قبالش اونو میگن تلاوت، اون قرائتی که انسان در قبالش حرکت میکنه اینو میگن تلاوت. و همون گونه که میدانیم خب بارها ان اتلو القرآن حق تلاوت، این کلمه حق تلاوت انسان رو تکان میده، میترسانه، اینو هشدار میده به انسان. پیغمبر میگه من مأمورم قرآن رو حق تلاوت. اینجا میگه دارندگان کتاب اون کسانی هستند که حق تلاوت رو به جا میآورن. حالا حق تلاوت رو به جا آوردن چیست؟ حالا خوب میدانید، خوب میخوانید، خوب صوت داریم، خوب لحن داریم، مزه رو خوب بلدید، دقیقاً آهنگارم خوب بلدی، آوازارم خوب میدانی، اینا رو خوب میخوانیم، جالبم میخوانیم، صدق الله العلی العظیم، صدق الله العظیم میگیم، خوب بلدی قرائت کنیم. بعدش چی؟ بعدش چی؟ دیگه کسی دیگه آقا این صوت دارم عزیز داوود بیاد بخونه بزن، هنوز داوود بیاد بخونه، نه یه قاری خوش الهان ما، هم عزیز داوود بیاد بخونه. بعدش چی؟ بعد از این خواندن اگر همینجا، یعنی اگر خواندن و قرائت حد، این نه به معنای بی‌ارزش کردن کار عزیزان است، عزیزان میدانه که نورو چشم ما هستن، دوست میداریمشون، همیشه به اینها ارادت ورزیدیم. اما بحث اینه اگر خوندن همینجا بمونه، یعنی اگر کار با کتب آسمانی در حد قرائت، قرائت هدف باشه، بدانید به دلالت به هیچ جا نمیرسه. اگر کار با کتب آسمانی در حق قرائت باشه هیچی، اصلا تلاوت نداریم. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اینها تلاوت دارن، حق تلاوت دارن. حالا یه سرشو عرض میکنم، نظر ماجزان و شمس ازا و القمر ازا تلاها، و شمس و القمر ازا تلاها، خب آیش ایتا شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، سوگن به خورشید و این تابشی که او دارد، زهایی که او دارد، و القمر ازا تلاها و سوگن به این ماهی که در به در به دنبال خورشید حرکت میکنه. تلا یتلو یعنی به دنبال حرکت کرده، تلا یتلو گام به گام حتی، یعنی مسیر رو همون مسیر، خط رو همون خط، برنامه همون برنامه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوت قرآن یعنی این عزیز، حق تلاوت قرآن یعنی این، یعنی خواندن و رفتن، خواندن و رفتن، با معارف قرآن رفتن، با زندگی اجتماعی قرآن رفتن، با اخلاقیات قرآن رفتن، با حیات قرآن حرکت کردن، این میشه تلاوت. و آنگاه این کس میشه تالی قرآن. اگر تلاوت در حد اول ماند این دیگه هیچ، اما اگر تلاوت بعد از خوندن کشیده شد، فهم و تدبر و عمل ثمره قرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ثمره قرآن در مقام عمله. اگر کسی هیچ قرائت قرآن بلد نیست، نه صوت داره نه لحن داره، اما خوب عمل میکنه، خوش و صادق، اما اگر کسی خوب صوت بلده، خوب لحن بلده، همه چیز خوب بلده، اما هیچ عمل به قرآن نداره، این وضعش کجاست؟ این جاش کجاست؟ این چه وضعیتی داره؟ این خطرناکه. اون چه ترجیح داره چیست؟ قرائت بسیار خوب، خود صلوات مقدسی معصومی صوت اینها خصوص از سجاد دارد، وقتی از سجاد قرائت قرآن میکردن، سقاهای مدینه، آبکشهای مدینه، اینا میرفتن از آبار آبار آب میآوردن، وقتی میرسیدن پشت در بخانه از سجاد میایستادن، نمیتونستن برن از اینا، میخوب میشدن. اونچنان این چه خوش از صوت قرآن زد تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، اونچنان میکشید این جاذبه خواندن قرآن از سجاد اینا را، اونچنان این صوت زیبا مؤثره، جایگاه دارد. اما اگر بدانید این دهان دهانیست که وقتی میخوانه میفهمه، وقتی میخوانه متوجه داره چی میخوانه، وقتی میخواند آیات شریفه الهی را، انما المؤمنین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا و علا ربهم یتوکلون، وقتی این آیات را میخواند بند دلش میگردد، این قاضی خوش صوت زیبا، این میدنی چیست؟ خوش آب صادت تو بالا هو سماعات، آفرین بر چنین کسی که این گونه قرآن نزدیکیش. اما خب اگر خواندنیست که بعد از اون هم نه اخلاق قرآنیست نه عمل، که دیگه این درد ازدوان نمی کنه. فرمود کسانی که دارای کتابند، وظیفه اینها اینه که یتلونه حق تلاوته، اینها رو به حق تلاوت برسان کلام، یتلونه حق تلاوته، اولئک یؤمنون به، اینان که ایمان آوردن درست به وحی آسمانی، اینان که درست خط رو فهمیدن، و من یکفر به فاولئک هم الفاسقون، و اونها هم که کفر می‌ورزند به این نعمت الهی، اینها یقینا خسارت دیدگانند، اینها خسران دارند، اینها خسارت دارند، اینها اساسا وجود را از کف دادند، اینها از منافع کم ندارند، بلکه اساسا دست تهی و چیز ندارند. اولئک هم الخاسرون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. وقتی که بحث بنی اسرائیل را شروع کردیم، با همین آیه شروع کردیم، اونجا تفسیر گفتیم، دیدید آیان وقتی یه بحث رو شروع میکنن، اهل منبر اینطورن، یه آیه رو اول بحث رو میکنن، مثلا ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، بعد میگن بعد که تموم شد بحث میخوان تا اون کن میگن پس بنابراین ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، خداوند اول جریان بنی اسرائیل 30 آیه قبل این رو گفت، حالا که به آخر رسید یا بنی اسرائیل با تذکره، بنی اسرائیل خاطر از دیرینتون بیشتر دراز نکنید، خدا خیلی به شما لطف کرده است، خیلی به شما دنگجی میکنید به خدا و رسول او. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون، بترسید از اون روزی که کسی به کار کس نمیآید. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس نمیتواند از هیچ کس دیگه به جای او جزا داده بشه، ولا یقبل منها عدل، عوض هم نمیپذیرن از کسی، نمیشه پولی کرد مجازات و 50 تا شلاق ده هزار تومان اونجا قیمت گذاری نمیشه، ولا تنفعها شفاعه، واسطه و تلفن برای کس کار نمی کنند، ولا تنفعها شفاعت. میدانید بحث شفاعت بارها مطرح کرد، شفاعت از دیدگاه قرآن و ما و از دیدگاه شیعه الکرام از خدا سر میدارند، یعنی خداوند ازن شفاعت میدهد، کس به خودی خود نمیتواند شفاعت کند، باید خداوند رسول خودش به ذوات و مقدسی اهل بیت ازن شفاعت بده، اونگاه اینا شفاعت میکنند الا به اذنه. ولا هم ينصرون و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. تا این فراز چندین ماه هست که محضر مبارک عزیزان از بنی اسرائیل رو الحمدلله شر بنی اسرائیل رها شد، در حال آیات بنی اسرائیل تمام شد، انشاءالله صفحه آل محضر مبارک عزیزان از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وارد مباحث بسیار جامع و زیباییست از حضرت ابراهیم میشیم و کم کم بنای خانه و ساختمان و تشکیلات مفصلیست و انشاءالله توفیق باشد در فی هفته های آینده محضر مبارک سروران گرامی ادامه آیات کریمه رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات عنایت بفرمایید. خب. دائم عرض کنم و سخن رو پایان برسانی محضر عزیزان. صبح اشاره کردیم در خدمت دوستانی که بودیم نباید گذشت. خدا من روح برخورتوه شخصیت بزرگواری که امروز 8 سالگرد رحلتون عزیز اون بزرگوار بود، معمار بنای انقلاب اسلامی و باغبان این باغ و این بستان، شخصیتی که به حق با رشادت و شجاعت خودش خیلی از مسائل رو ثابت کرد و خیلی از امور مقفوله رو برون کشید از راه خانه. خدای صبح هم روح بلند امام امت رضوان الله تعالی علیه رو غریق دریای انبار پیش بگردانه و به همه ما متصدیان هم و اولیاء هم دولت مردان ما ملت ما توفیق اون بده که تخطی از خط اون بزرگ نداشته باشن. خداوند جمیع شهدای ابرار ما، گذشتگان ما را، حقداران ما را، اساتید ما را، معلمین ما را نیز غریق دریای انوار خویش بگرداند. خب اشاره کردیم الذين يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب، اونها که کتاب گرفتن کسانی هم که یتلونه حق تلاوته، اینها گام به گام تلاوت قرآن کردن، حرکت کردن خواندن و گام برداشت. خوشا به صحابت اینا، خوشا به صحابت، هیچ کوتاه نیمدن در هیچ کجا کوتاه نیمدن، به تمام معنا با همون اعتقاداتشون زیستن و با همون اعتقادات سر به خاک نهادن. درود و صلوات بر چنین انسان‌هایی. اگر بخوایم کلکسیون اینها رو در یه جا ببینیم، به یقین هیچ جا تاریخ سراغ ندارد جز اون میدان عشق و وادی معرفت حسینی و میدان با عظمت ابی عبدالله حسین و یاران با وفای او، که اینها الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اینها قاریانی بودند که اینها تالیانی بودند که به معنای واقعی به این آیه شریفه رسیدند، به این آیه شریفه رسیدند و دانستند که ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، اینا فهمیدن که خدا قرارداد معامله رو امضا کرده است، میخرد. مطمئن خدا چیز کم نمیخرد، خدا جان میخرد. اگر میخواهی بفروشی جان، کمتر از اون ارزش نداره، کمتر از اون ارزش نداره. نه نان، خدا نان نمیخرد، جان میخرد. تقدیم کرده جان رو تقدیم. خدا سبحان هم پاداش اونها و پایان نامه اونها رو امضا کرد. خداوند بشارت رضای خیش و بشارت رضای خود را رضی الله عنه، رضای خود رو به تک تک اینها امضا کرد و نشان بازگو کرد. هر کدام از این عزیزان یک مصداق عینی برای آیه شریفه و کلام خداوند بود، چه از اهل بیت چه از غیر اهل بیت، وجود و بارکه ابی عبدالله حسین، چه جوانشون چه پیرشون، چه صغیرشون چه کبیرشون، چون پیرمرد پیشانی بسته 75 ساله حبیب ابن مظاهر اون، چون نوجوان 11 ساله اون عبر ابن جنابی همسال، بارها گفتن وقتی که اومد این جوان محضر اون بارک عبی عبدالله آقا اجازه بدید ما هم بریم، فرمودن که هازا غلامان قتل ابوه فی الحمله الاولى، این آقازاده باباش الان در حمله قبل کشته شد، دیگه نذارید میدان بده، لعل امه تکره زاله، شاید مادرش ناخوشش باشه این بچهش برد، شوهر داده است بچه رو هم بده. تا این جمعه رو گفتیم مرتبه نیاز به وکیل ندارد، خودش فریاد برآورد آقا پسر فاطمه صدای شما بشم، فا این امی امرتی، مادرم من رو امر کرده بیام خدمتتون اجازه میدان بگیرم، ان الله اشترا من المؤمنین، خدا صورت معامله داده است، این مادرم امضا کرده است، پایان مادرم امر کرده است که من به میدان بیایم. آقا فرمود حال چنین است را به خدا میسپارم، خار و زیر رکاب عصب زده است، اونگاه فریاد براند امیری حسینان و نعم الامیر. تاریخ بشر بداند ما بزرگانی که به این آن آمدیم یک آقا پیش نداریم، امیری حسینان و نعم الامیر، سرور و بعاد البشیر النذیر، علیان و فاس و مبابدا و هل تعلمون له من نذیر، بدانید من آقایی دارم که فرزند علی مرتضی است، آقایی دارم که فرزند فاطمه صدیقه است، آیا مثل مولا و آقای من کس می‌شناسید؟ یه مرتبه هم احساس کرد از صدای این نوجوان دیگه شنیده نشد. آنجا بود که ابی عبدالله خود را رساند. سلام علیکم یا اهل بیت النبوی.